Gel de şişe asfalt. صفحه 215 سطر 17 تعلیق آن آخر لا محالت انه تعالی یعقل ذاته و یعقلها مبدعا للموجودات فالموجودات معقولات له و هی غیر خارجت عن ذاته. دومین اشکالی که خواجه بر مشا وارد کرده بود این بود که قول به صبر و مرتسمه مستلزم اجتماع فاعل و قابل است و اجتماع فاعل و قابل محال است، پس قول به صبر و مرتسمه محاله. ما گفتیم انفعال در اینجا من اتصافه و اجتماعش با فاعل اشکالی نداره. شه میتواند هم فاعل باشد هم قابل معنی متصف. بله نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل معنی منفعل. و مشا سعیشون بر این بوده که در صور مرتسمه خداوند رو منفعل نکنن، بنابراین اشکال خاجه بر اونها وارد نیست. کلماتی را از ابن سینا داریم نقل میکنیم که در اون کلمات بیان شده که خداوند با داشتن این صور منفعل نمیشود. از جمله اون کلمات این عبارت ابن سیناست که خداوند ذات خودش را تعقل می کند. این یک. و ذات خودش را به عنوان این که مبدع موجودات تعقل می کند. این دو. و با این تعقل موجودات تعقل می شود. این سه، این که گفتم یک دو سه، منظورم این نبود که سه تا تعقله. سه تا مطلب کنار هم می ذاریم تا نتیجه بگیریم. ذاتش رو تعقل می کنه، ذاتش هم به این عنوان که مبدع کل تعقل می کنه، پس کل تعقل می شه. یک تعقله که تعلق گرفته به ذات، ولی ذات چنینی مورد تعقل شده. خب حالا ملاحظه کنید از علم به ذات تعقل اشیا حاصل شد، یعنی خداوند برای اشیا تعقل جدا نداره، بلکه همون تعقلی که مربوط به ذاتش بود همون تعقل تعقل اشیا هم هست. از اینجا ابن سینا چه نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیره که خداوند همونطور که اشاره کردم تعقل دوم نداره که بشه زائد بر ذات. تعقل اولش که تعقل ذاته بشه این ذات، تعقل دومش که تعقل اشیاش بشه زائد بر ذات، اون وقت لازم بیاد خداوند در تعقل دوم منفعل بشه. این چنین نیست. این نتیجه اولیست که ابن سینا میگیره. نتیجه دوم همینه، منتها بیان دیگری داره. این تعقل ذات تعقل معقولات شد، پس معلوم میشه در ذات امری هست که اون امر منشأ این صبره، یعنی صبر از بیرون نمیان، اولا زائد بر ذات اگر هم هستن ریشه شون زائد بر ذات نیست، ثانیا ریشه تو خود ذاته. پس خداوند منشأ و مبدا و اصل این صبر رو دارد، بنابراین وقتی صبر که تفصیلند می آیند چیزی بر ذات او اضافه نمی کنند تا او منفعل بشه. چون انذاته این تعقل حاصل شده، این تعقل، این تعقل اشیا، همون علم به ذاتی که این ذات است منشأ این صحبت شده. معلوم میشه تو اون علم به ذات یا تو ذات فرق نمی کنی، چون این علم به ذات این ذات فرق نمی کنی، بگید تو علم به ذات یا خود ذات، امری وجود دارد که اون امر منشأ این صوره. پس این صوره اصلشون ریشهشون تو ذات یا تو علم به ذات هست. بنابراین این صوره وقتی میان چیزی بر ذات واجب تعالی اضافه نمی کنند که بخوان ذات منفعل کنند. البته اینی که من گفتم در ذات یا در علم به ذات امری هست، این کلمه، این کلام یه مقدار تسامح داره، نشون میده که ذات مرکب است از ذات و امری که در ذاته. ولی من اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم همون ذات، نه این که در ذات امری هست. من عمدن این تعبیر آوردم که مطلب رو روشن کنم، و الا نباید بگیم در ذات امری هست، و الا لازم میاد ذات محل باشه و امری و بشه مرکب که باطله. پس مطلب روشنه، توجه شدید؟ ایشون میگه علم به ذات دارد خداوند، و این ذات را به این عنوان که مبدأ اشیاست علم دارد. پس با همون علم به ذات علم به اشیا حاصل است، و این علم به اشیا خارج از ذات نیست، زائد بر ذات نیست. اونی که در ذات هست که این ذاته، اون علم به ذات هست و علم به اشیا. پس علم به اشیا زائد بر ذات نیست تا ذات رو منفعل کنه. عبارت صریح در اینی که ذات از این صبر رو مرتسم و منفعل نمیشه، چون اصل این صبر رو دارد. وقتی صبر میاد چیزی بر خدا اضافه نمی کند، ولی خود صبر که کسراتن بیرون ذاتن، لوازم ذاتن، اونها ذات رو متکثر نمی کنه. می خواهم بگیم علاوه بر این که ذات رو متکثر نمی کنن، ذات رو کامل هم نمی کنن، چون کمال از اول خود ذات داشت. اون کمال داشت که این صبر رو در پی آورد، نه با این صبر که در پی آمدن کامل شد. پس هم کثرتی در ذات را پیدا نکرد، هم کمالی به ذات داده نشد و ذات منفعل نشد. این حرفه میشه نشد. بله؟ متصف به این معنا که خداوند متصف هست به علم به ذات یا نه؟ متصفه، ولی علم به ذات زاید نیست. از این اتصاف هاییست که زیادت درست نمی کنه. اگر ما میگیم خدا متصف است، بله به اون معنایی که وصف زائده بر موصوفه، به اون معنا اتصاف بر خدا نیست، وصفش زائده بر موصوف نیست. این صور اوصافند و اوصاف به معنای واقعی که زائده بر ذاتند، مثل اضافات، مثل سلوب، که اینا هم اوصافند زائده بر ذات، صفت حقیقی نیستند. صفت حقیقی همون علم به ذاته که این ذاته. وقت صفت هم نه به معنای صفت، چون میدونید صفت با موصوف جداست، صفت از موصوف جداست. ما لذا میگیم در مورد خداوند، میگیم کمال توحید خدا نفی صفات از اوست. یعنی نگید خداوند دارای صفاته، چون صفات نشون میده که امر زائدی دارد. بگید قدرت هست، علم است، اینا رو ظاهرن دیروز گفتم، قدرتون کلو، علمون کلو، حیاتون کلو، اینطوری بگید. نگید علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، که به نظر برسه چیزی دارد که ذاتش نیستند، زائد بر ذاتشه. اینطوری گفتن نگید، صفات برای خدا نیست. اما این صبر چون خارج ذاتن عیبی نداره صفات حسابشون کنید، ولی نه صفات مکمله، صفاتی که ناشی شدن از کمال، نه صفاتی که مکمل ذات باشند. روشن مطلب. صفحه 215 هستیم، سطح 17. تعلیق اون آخر، لا محاله انه تعالی یعقل ذاته، که این روشنه، خدا تعقل ذات خودشو داره و این تعقل ذات هم این ذاته. و یعقل ها یعنی میعقل همین ذات رو به این صورت که مبدعاً للموجودات، به این عنوان که مبدع موجودات داره خودشو تعقل میکنه. فالموجودات معقولاتون له وحیه غیر و خارجتن انزاته، واب وحیه حالی است. موجودات معقول خدا هستن در حالی که از ذات خدا خارج نیستن. حالا به تعبیر من ریشه شون اونجاست و چون علم به ذات دارد ریشه اینام تو ذاته، پس علم به اینها داره. البته از یادم دوباره تکرار میکنم، ریشه اینا تو ذاته اینا تعبیرات مسامیه. لأن ذاته هو مبدأ لها، ذات خدا مبدأ است لها، یعنی برای این صورت یا برای این اشیا. وقتی ذاتش مبدأه یعنی کمال تو خود ذاته و اون کمال است که این کمالات تفصیلی رو لازم دارد و در پی دارد، نه این تفاصیل به او کمال بدند. تو ذاتش کمال هست که این تفاصیل در پیش میان. بله؟ خب اینا چه قبول داریم؟ اینا چه قبول داریم؟ صور متکثرند. اونی که ما اسمشون منشأ گذاشتیم که ذاته، اون متکثر نیست. متکثر با غیر متکثر مغایرند دیگه. این قبول داریم چی کلام؟ که صور غیر ذاتند، ولی ذات این صور رو دارد که منشأ این صور می شود. تمام همت ما اینه که بیان کنیم این صور کمالی به خدا نمیدن، خدا اصل کمال داره، نه اینا بهش بدن. اینو می خوام بگیم، ولی این که مغایرت بین صور و ذات، این که قبول داریم دیگه. این ذات که از کدیم، این صور لازم ذاتند، لازم مغایره با ملزومه، این که نیست. اینا همه رو ما قبول داریم، خودمونم بر این مطلب اصرار داریم. بله؟ بله. خب همینو ما داریم میگیم. چرا با تعقل ذات همینم تعقل میشه؟ ما هم داریم همینو میگیم. با تعقل ذات هم صبر تعقل میشه، هم اشیاء خارجی. یعنی اینطور نیست که خدا نسبت به اشیاء، نسبت به صور تعقل اولی داشته باشه، نسبت به اشیاء تعقل بعدی داشته باشه. اگه تعقل بعدی داشته باشه بازم خدا منفعل میشه. ما اصلا بعدیت رو در علم خدا میخوام منکر بشیم، که خدایی باشد یه چیزی رو بعد از ذاتش بداند، اینو منکر میشیم. در همون مرتبه ذات همه چی برای خدا روشنه، هم خودش، هم صور معقوله، هم اشیاء خارجی. چون همونطور که الان من دارم اشاره میکنم با عبارت تسامی، چون منشأ همه تو خودشه. مثل این که همه جهان رو خلاصه کنید، خلاصش میشه خدا. این مثل این که دارم میگم، عبارت رهزن نشه. تمام جهان خلاصه کنید، خلاصش میشه خدا. خب خدا وقتی به خودش عالمه، به تمام جهانی هم که خلاصش خودشه عالمه دیگه. اینطور نیست که بعدی که تفصیل به وجود آمد علم خدا تغییر کنه و چیزی به خدا اضافه بشه. عرض میکنم تمام سعی ما اینه که علم جدید بر خدا درست نکنیم، چون اگه علم جدید درست کردیم خدا اون علم جدید رو پیدا میکنه و منفعل میشه. ما میخوام همه چی رو تو ذات تموم کنیم، چه صور مرتسمه چه اشیاء خارجه. منتها صور مرتسمه به ما این که صورن خارج از ذاته، اشیا به ما این که اشیا خارج ذاته، ولی حقیقتشون خود ذاته. اون حقیقت معلومه، پس همه رقایق هم معلومند. این بیان ماست. قبولم داریم صور غیر ذاتن، قبولم داریم اشیا غیر ذاتن، قبول داریم یکی لازمه مرتسمه، یکی لازمه مباینه، همینا رو قبول داریم، مغایرت هم قبول داریم. میخوام بگیم خداوند علم جدید پیدا نمی کند تا منفعل شود. علم همون ذاتش دارد، هم علم به خودش رو، هم علم به مبدعیتش رو، هم علم به معالیش رو، همه رو همون چطوره. بله؟ چرا؟ مبدا بودن هم کمالی. خب خدا از اول این مبدعیت داره، یه وقت مبدعیتی دارد که اظهارش کرده، اون امر اضافیه، اون کمال نیست. چون مبدعیت باطنی دارد، مبدعیت رو اظهار کرده. اون اظهار مبدعیت که توقف دارد بر اون طرف اضافه، این صفت خارج از ذاته و کمال نیست. کمال در او هست که این مبدعیت رو ظاهر کرد. اون اصل مبدعیت در خدا هست، اونم این ذاته. همون حرفی که ما در مورد علم زدیم، شما در مورد مبدعیت بیارید، همین حرف اونجا تکرار میکنیم. فهوال عاقل و المعقول، هوال عاقل و المعقول. نخو او عاقل باشد صبر معقول باشند، خودش هم عاقل هم معقوله. و صبر معقولاتی هستند که از اون ذات معقول آمدند. پس قبل از اینکه بیان تو همون ذات معقول معلوم بودند، حالا ظهور پیدا کردند. برای خدا که ظهور پیدا نکردند، در خارج ظهور پیدا کردند، برای خدا از اول ظاهر بودند. فهو العاقل و المعقول. خب آیا در مابقی عالم ها همین بیانو دارید؟ ببینی سینا میگه نه، بقیه عالم ها جور دیگه عالم میشند. تنها خداست که اینطوری عالمه، یعنی در مرتبه ذات به همه چی عالمه. موجوداتی که در مرتبه ذات عالم میشن، حالا یا باید خدا عالمشون کنه یا برن کسب علم کنه تا عالم بشه. علم اونا زاید بر ذاتشونه و ذاتشون منفعل میشه، حالا چه با الهام خدایی چه با کسب شخص که به مدد خداوند داره انجام میشه. در هر صورت علمشون میشه باعث انفعالشون. در خداوند علم باعث انفعال نیست، چون علم تو همون مرتبه ذات وجود داره. ولا یسوا هذا الحکم، یعنی این که علم عین ذاته، این که شه هم عاقل است هم معقول، این حکم در محاسبه خدا جایز صحیح نیست. زیرا ما سوا یعقل و ما هو خارج از ذاته را، زاده بر ذات را، خارج از ذات داره تعقل میکنه، ولی خدا اون چه در ذاتش داره تعقل میکنه. ابن سینا عبارت رو نیورده، حالا یا چون سخت نویس بوده یا به ذهنش خطور نکرده یا قبول نداشته این عبارت صدر رو. عبارت صدر را اگه می آورد خیلی راحت بود. صدر را میگه همه اشیاء رقیقه خدا هست، خدا حقیقت اونهاست، خدا حقیقت اونهاست. خب وقتی من به یک رقیقه عالم باشم، گفته میشه این رقیقه رو میدانم. وقتی به حقیقت این رقیقه عالم باشم، بازم گفته میشه این رقیقه رو میدونم، تازه بهتر میدونم. من وقتی حقیقت رقیقه رو بدونم، عالم علمم به رقیقه بیش از این است که خود رقیقه رو بدونم. اتفاقا خود رقیقه خودشو میدونه. اگر من عالم به حقیقت بشم، رقیقه رو از خود رقیقه بهتر میشناسه. لذا خدا میگه که من شما رو از خودتون بهتر میشناسم، چون خدا حقیقت ما هست. وقتی علم به حقیقت دارد، هم علم به حقیقت داره، هم از طریق علم به حقیقت علم به دقیقه ها داره، و علمش به دقیقه ها بهتر از علم خود دقیقه به خود دقیقه است، چون حقیقت اونجاست. صدر میگه حقیقت همه اشیا در خداست، یعنی اصلا نه در خداست، خود خدا حقیقت اشیاست. اگر خود خدا حقیقت اشیاست، وقتی خودشو میبینه حقیقت اشیا رو دیده دیگه. حقیقت اشیا رو که ببینه، اشیا هم که دقیقه همون حقیقتن، اونام دیده میشن. تازه دیدن حقیقت قوی تر از دیدن رقیقه است. بنابراین علم خدا به ما بالاتر از علمی که خودمون به خودمون داریم. این اگه ابن سینا اینطوری تعبیر میشد که صدرام کرده، خیلی راحت فهمیده میشد مطلب. ولی میبینید هی میندازه دو دست انداز. حالا عرض میکنم، یا این عبارت صدرا رو قبول نداشته، یا یا بزنیش خطور نشرته، یا خواسته سخت بینیسته. در هر صورت عبارت به این صورت آورده، ولی مفاد عبارتش هم نیست که میگه. صدرام صبر مرتسمه رو میگه قبول میکنم، هیچ اشکال نداره، به شرطی که تو بگی خداوند حقیقت اشیاست و به این حقیقت عالم است. پس به اشیا عالمه، حالا به دنبال این علمی که این ذاته مراتب علمم بیاد. اتفاقا صدرا در یکی از فصولی که در پیش داریم بس در مراتب علم الهی میکنه که خدا یک علم دارد، در این علمم چیزی اضافه نمیشه، ولی همین یک علم مراتب دارد در اون اصلش که این ذاته. میاد پایین تر در مرتبه پایین تر، حالا یا به قول اینا میشه صبر، یا به قول عرفا میشه عیان ثابته، یا به قول افلاطون میشه مصور. پایین تر میاد میشه عالم قضا و عقول، پایین تر میاد میشه عالم قدر و مثال، پایین تر میاد میشه علم حضوری به ما. این همه مراتب علمند، ولی خدا یه علم داره. این تو نیست که حالا وقتی منو خلق کرد یه علم حضوری جدید پیدا شد، این بیاد علم خدا رو تغییر بده یا چیزی اضافه کنه. این وقتی که خداوند ما رو خلق میکنه، علم حضوری به ما پیدا میشه. این علم حضوری الان نیومده، از سابق بوده، منطقه به این صورت شده. و چنین هم نیست که بر خدا چیزی اضافه کند، و این علمم خارج از ذاته. خود وجود من میشه علم حضوری او، و این حادثه. ولی مهم اینه که چیزی بر علم خدا افزوده نمیشه، حتی تفصیل. اینطور نیست که بگیم خدا اولا مجملا میدونه، بعدن تفاصیل برش روشن میشه، بلکه او علم اجمالی داره در عین کشف تفصیلی. همونجا که اجمال هست، همونجا هم تفصیل هست، نه تفصیل بعدن بیاد. این تفاصیل وجوداتی هستند که بعدن اضافه میشن، ولی علم او رو اضافه نمی کنن، بلکه از علم او صادر میشن. خب این حرف خیلی قشنگه. نمیخوام بگم علم خدا چی جوریه، ما خبر نداریم، ولی در توجیهی که ما با ذهن ناقصمون میکنیم، این توجیه قشنگه. و لذا مرحوم سبزداری از بین 13 تا قول که در باب علم واجب تعالی میگه این اصلا بهتره، میگه قول صدر اصلا بهتره، انتخابش میکنه، جزمن هم انتخابش میکنه. مثل من هم نیست که بگه خوب هست ولی ممکنه واقعی چیز دیگه باشه. مرحوم سبزداری میگه خوبه، واقعا همینه، نه قبل از خلق و بعد از خلق فرق نمی کنه. اصلا مدعای ما همینه، علم خدا قبل از ایجاد و بعد از ایجاد ذره‌ای فرق نمی کنه، هیچی اضافه نمیشه بعد از ایجاد. نه، یعنی لغویت، مگه ما گفتم دو تا علمه که بگید علم دومش لغوه؟ یک علم از اول تا آخر، یه لغویت نیست. بله اگه من گفته بودم یه علم دارد به همه، دوباره علم جدید پیدا می کند، این که علم جدید لغو. ولی ما شنگی نمیگیم مراتب علم متعدده، مراتب علم رو باید عرض کنیم، بعدا بیان کنیم. من الان گفتم این مرتبه علم خدا که جدید است وجود منه، نه علم خدا. علم خدا از اول بوده، این وجود جدید من، اینم علم میشه برای خدا، علم حضوری. ولی این علم حادثه، حادثه زائل متغیر. خب وجود منه دیگه، چون علم حضوری یعنی وجود همون معلوم خارجی. همین وجود من علم خداست، این یه مرتبه از علم خداست. کل این جهان، جهان طبیعت مرتبه از علم خداست، ولی مرتبه ایست که حادث عین ذات نیست، چیزی هم اضافه نشده، فقط وجودی در خارج اضافه شده، بر علم خدا چیزی افزوده نشده. حالا ما انشالله بحث مراتب رو میخونیم، اونجا ملاحظه میکنید که وقتی که خلق میشن، وقتی خلق میشند بر علم خدا افزوده نمیشه. من میخوام اینم عرض کنم که بر وجود هم چیزی افزوده نمیشه. در ازل خدا وجود منبسط و صادر که تموم شد. من و شما که موجود میشیم وجودی اضافه نمیشه، از همون وجود بی نهایتی که خدا آفریده بود سهمی به من و شما میده، چیزی اضافه نمیشه. بله فقط تعینی که ظاهر نبود ظاهر میشه، تمام اتفاقاتی که از ازل تا حالا داره میفته ظهور این تعیناته. ولی چیزی بر خدا اضافه نمیشه، چیزی بر وجود که فیض خداست اضافه نمیشه، فقط این تعینات میان سهم خودشون از وجود میگیرند. این که کل یومن هفه و فیشن یعنی تعینی رو ظاهر میکند و با تعین خودش ظاهر میشود، چون تعین آیت اوست. پس کل یومن هفه و فیشن یعنی در هر لحظه خدا ظهور جدید داره، ظهور جدید داره، ولی نه کمال جدید داره، نه ذات جدید داره و نه علم جدید. خب الا غیر ذالک من تحقیقاتی و حفاظتی کلام صدرا است. صدرا چندین عبارت از تعلیقات نقل کرد، حالا میگه تنها این چند تا که من گفتم نیست، زیاد عبارت ابن سینا زیاد عبارت داره که میتونه تایید کنه این گفته منو. الا غیر ذالک من تحقیقات است ابن سینا و افادات ابن سینا. بعد میگه تعلیقان آخر، این تعلیق آخر بعد از این که میگه الا غیر ذالک نشون میده که مفاد این با مفاد قبلی ها فرق میکنه، چون وقتی میگه الا غیر ذالک معناش اینه که دیگه نمیخوام عباراتی از این دست عبارات رو نقل کنم، اینا دیگه تموم شد، چند تا نمونه شو گفتم الا غیر ذالک، بقیهش هم خودت برو پیدا کن. وقتی میگه الا غیر ذالک تعلیقون آخر دیگه نمیتونه تکرار همون مفاد تعلیقات قبل باشه، باید یه تعلیق جدید باشه و تعلیق جدیدم هست، یعنی مفاد جدید داره ولو ما میتونیم ازش استفاده کنیم. مفادش اینه که بارها عرض کردم علو خدا به گرفتن این صور نیست، علو خدا به داشتن کمالیست که منشه پیدایش این صور است و اون کمال در ذات بوده و این ذاته، پس کمالی به ذات اضافه نشده بلکه کمال برای ذات بوده یا خود ذات کمال بوده و اون منشأ این کمالات شده. اینو بارها ما گفتیم که خداوند کمالش رو از این صور نمیگیرد، بلکه چون کامل است این صور رو افاضه میکند و اظهار میکند. لوازمش کاملند چون از کمال صادر شدند، نه لوازمش موتی کمال با خدا باشند. لوازم الهی موتی کمال نیستند، حاصل از کمالند. تعلیق آخر، لیس علو الاول و مجده تعالی هو ان یقل الاشیا، تعقل اشیا کمالی برای خدا نیست، بل علوه و مجده به این است که یفیز و انحل اشیا معقولتن، اشیا از او معقولتن افاضه میشند، بعدن هم اشیا از او خارجن افاضه میشند. نه صدور اشیا معقولتن بر کمال او میافزایند، نه صدور اشیا مباینن و خارجن بر کمال او میفزایند. اون مبدعی است کامل که به خاطر کامل بودن این خلائق رو دارد، نه با داشتن این خلائق کامل شود. او علمی است کامل که به خاطر کامل بودن این صور رو دارد، نه به خاطر این صور کامل شود. همونطور که اشیاء خارجی مبدعیت او رو کامل نمی کنند بلکه حاصل مبدعیت او هستند، این صور علمی هم علم او رو کامل نمی کنن بلکه حاصل علم او هستند. بل علوه و مجده به این است که یفیز و انحل اشیا معقولتن فیکون و بالحقیقه علوه و مجده به ذاته، علوه خدا به ذات خودشه نه به وسیله این صور. لا به لوازمهی التیهی المعقولات، لوازم که صور معقولن کمال به خدا نمیدن، کمال خدا به ذاتشه. مثل اینکه در خلائق به خدا کمال نمیدن، بلکه کمال در ذات خداست، به همون کمالی که ذات خداست منشأ پیدایش این خلاقی میشه. کذالک کل امر یعنی مثل تعقل است، خلقت، یا مثل معقولات است، مخلوقات. کذالک کل امر فی الخلق، فإن علو خدا و مجد خدا به این است که خلق میکند، نه به این است که اشیا مخلوق خدا باشند، مخلوق لهو باشند. فعلو خداوند و مجد خدا به ذاتشه، چه علو به لحاظ علم، چه علو به لحاظ مبدعیت، این به ذاتشه. نه علو در علم از طریق صبر مغلوب میاد، نه علو در مبدعیت از طریق مخلوقات میاد، بلکه به ذات خودش علو داره. بل علم حضوری عرض کردم، چند بارم تکرار کردم، علم حضوری این وجود این ماده است. شما بگید علم حضوری به این ماده داشته باشد، همین تعبیر تسامحه، وجود این ماده پیشش حاضره. حالا نحوه حضور چگونه است ما اونو نمیدونیم، نحوه حضور پیش ما هم داره. الان شما به یک رنگی که رو دیواره علم حضوری دارید، به قول شیخ اشاق چطور علم حضوری دارید؟ یعنی وجود او خارجی اون پیش شماست، نه صورتی از او گرفته باشید. اگه صورتی گرفته باشید علمتون میشه اصولی، اما یه خود وجود پیشتون هست. حضور صورت میشه اصولی، حضور وجود خارجی میشه حضوری، هر دو علمن. پس حضوری یعنی وجود خارجی. همین وجود خارجی من وقتی پیش خدا حاضری میشه علم. نه خدا علم دارد، شما دارید فکر میکنید یه صورتی از من پیش خداست، نه خود همین وجود پیش خداست. این مرتبه از علم خداست، یعنی این وجود مرتبه از علم خداست. عرض میکنم ولی این بحثش انشالله باید در آینده مطرح کنیم، یه خود توضیح بدیم. حالا فرصت هم هست تا وقتی به اون فصل برسیم، شما یواش یواش فکر بکنید، یه چیزی تو ذهنتون خواهد آمد، اون انشالله اگر درست باشه تثبیت میشه، اگر هم نادرست باشه تصحیح میشه. خب بعد خواجه اشکال سومی هم بر مشا وارد کرد، اونها رو ملزم کرد به مفسده سوم. مفسده سومی بود که بنابر این که صبر مرتسمه در ذات خداوند باشد، لازم میاد که کسرات در ذات خدا راه یافته باشن و ذات رو متکسر کرده باشن، و این باطله. صدرا جواب میده، صدرا یک جواب میده، ولی اشکال در واقع دوتاست. وقتی خوب دقت میکنیم می‌بینیم جواب صدرا هر دو اشکال رو داره جواب میده، ولو ظاهراً یک جوابه. اشکال اول، این صبر کثیرند و اگر در ذات مرتسمند ذات رو کثیر میکنند. این خیلی روشنه، همین اشکالم غالباً به ذهن میاد که ذات مشتمل است بر صبر کثیره، و چیزی که مشتمل باشد بر کثرات خودش کثیر است، پس ذات کثیر است. این اشکال. اشکال بعدی اینه که قبول میکنیم، مستشکل بعدی میگه قبول میکنیم که کثرات خارج ذاتند، چنانچه خود ابن سینا گفت لوازم ذات و خارج از ذاتند. ولی آیا فعل خدا هستن یا نه؟ هر فعلی یک حیثیتی در فاعلش وجود دارد که اون حیثیت منشأ این فعل شده. اگر این افعال کثیر باشند ولو در ذات نیامده باشند و به قول شما خارج ذات باشند، اگر افعال کثیر باشند، این فعل طالب یک حیثیتی است در فاعل، فعل دوم طالب حیثیت دوم، فعل سوم طالب حیثیت سوم. نه ذات متکثر میشه از این افعال و از این صور، بلکه متکثر میشه از حیثیات. این که در قاعده الواحد میگن ممکن نیست ذات واحد منشأ افعال کثیره بشه، به خاطر همینه، چون افعال کثیره که بیرون از ذاتن، ذات کثیر نمی کنن، ولی هر کدوم از این افعال طالب حیثیتی هن که در ذات وجود داشته باشه. اون اگر افعال کثیره صادر بشن در عرض هم، لازم میاد که حیثیت کثیره تو ذات باشه، نه خود این افعال تو ذات باشه، حیثیتشون تو ذات باشه. پس اگر این صور در ذات مرتسم بشن، خودشون ذات رو کثیر میکنن. اگه فعل خدا باشن، بیان بیرون ذات که همچنین هم هستند، حیثیتشون ذات رو کثیر میکنه. دوتا اشکال شد، یکی کثرت ذات از طریق صور، یکی کثرت ذات از طریق حیثیتی که منشأ این صورند. یعنی مستشکل دوم اشکال اول رو برطرف میکنه، اشکال دوم وارد میکنه. اشکال اول این بود که این صور ذات رو کثیر میکنند، بعد جواب داده میشه که این صور بیرون ذاتند و چون بیرون ذاتند ذات رو کثیر نمیکنند. مستشکل اشکال دوم رو میکنه، بله خودشون بیرون از ذاتند ولی حیثیتاشون درون ذاته، بنابراین ذات از طریق حیثیت متکثر میشه. توجه میکنید این اشکال خواجه به دو اشکال منحل شد در طول هم. صدر جواب میده، میگه بعد از تمامیت ذات، بعد از تمامیت ذات این صور آمدند، پس بیرون ذاتند. اشکال اول جواب داده شد، این صور علا ترتیب سببی و مسببی آمدند، بنابراین اولین صورتی که آمد اقتضا کرد وجود حیثیت رو، دومین صورت مستقیم از ذات واجب نیامد، از ذات به علاوه صورت اولی آمد، پس دیگه حیثیت جدیدی تو ذات نمیخواد ببره. وقتی که این صور علا ترتیب سببی و مسببی میان، اولین صورتشون مستقیماً و بلا واسطه از خدا صادر میشه و او اقتضا میکند حیثیتی رو، صور بعدی دیگه مستقیماً خارج نمیشن تا اقتضا کنن حیثیتی در عرض حیثیت اول رو و ذات رو حیثیت ها مرکب کنن. این اتفاق نمیفته. پس توجه کنید جواب صدرا اینه، صور بعد از تمام شدن ذات علا ترتیب سببی و مسببی صادر میشند. این که میگه بعد از تمامیت ذات صادر میشند، اشکال اول داره جواب میده، علا ترتیب سببی و مسببی در آن صادر میشند، اشکال دوم داره جواب میده. پس کلام خواجه منحل میشه به دو اشکال، صدرا با یه جواب هر دو اشکال رو رفع میکنه. بعدم شاهد میاره که ابن سینا اینطور گفته، فارابی اینطور گفته، همشون معتقدن که صور علا ترتیب سببی مسببی اونم بعد از کمال ذات صادر میشه. پس بنابراین اصلا کسرات نه خودشون نه حیثیاتشون ذات رو متکثر نمی کنند. اما لزوم مفسده ثالثه، ملزم شدن مشاب مفسده ثالثه، که مفسده ثالثه چیست؟ من لزوم تحقق الکثره فی ذاته، لازم میاد که کثرت در ذات خدا واقع شود. فتل کل کثره چون اولا بعد از ذات است، ثانیا علا ترتیب الاول و ثانی و ثالث و ها کذا الى اقصاها است، چون چنین است لم یقده فی وحدت ذات، وحدت خللی در وحدت ذات نمیرسونه و ذات متکثر نمی کنه. و لم ینسلم بها الاحدیت الذاتیه، به وسیله این کسرات که بعد از ذاتن اونم علا ترتیب سببی مسببی هن، احدیت ذاتی خداوند منسلم و مختل نمیشه، احدیت باقی است ولو اون کسرات هم حاصلند. بله 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 بله، اینم خودشون میگن بعدن، نه تنها موجودات خارجی علا ترتیب سبب مسبب، بلکه صور علمی اونها علا ترتیب سببی مسببی هن، همونطوری که صدور اشیاء خارجی با اینکه کثیرن ذات رو متکثر نمی کنند، صدور صور معقولن با اینکه کثیرن ذات رو متکثر نمی کنند. بعد مثالی میزنه ابن سینا، کل وحده. بیشتر فلاسفه و ریاضیون معتقدن که وحدت سازنده کسرات بعدیه. خود وحدت رو عدد نمیدونند. بعد میگن دو را واحد میسازد. اگر دو تا واحد کنار هم بذاری میشه دو. سه را واحد میسازد. سه تا واحد کنار هم بذاری میشه سه. چهار هم واحد میسازد تا شزا. پس واحد سازنده کسرات بعد از خودشه. در این حال این کسرات که از او صادر میشوند هیچ کدام واحد را کثیر نمی کنند. همونطور که صدور کسرات از واحد واحد را کثیر نمی کنه، صدور اشیاء کثیره یا صور علمیه کثیره از احد احد را کثیر نمی کنه. کل وحده، مثل وحدت، در این که مبدع کسرات بعد از خودش هست و در این حال با کسرات بعد از خودش متکثر نمی شود. وقد اشار شیخ الى دفع حاضر محضور. محضور یعنی این من ای که خواجه وارد کرده. به قولش در موازی از کتاب تعلیقاتش به محاصل او، حاصل عبارت ابن سینا رو نقل میکنه. این حاصل من از خارج توضیح دادم، احتیاج به تبیین جدید نیست. ان هذه الکسره، یعنی کثرت صور، این نماهیه بعد از ذات، بعد از ذات حاصل شده. اگه بعد از ذاته پس بیرون ذاته، لذا ذات رو متکثر نمی کنه. اونم به ترتیب سببی و مسببی لا زمانی. اگه ترتیب زمانی داشتند خب در عرض هم قرار می گرفتن، درسته به لحاظ زمان در طول هم بودن، ولی به لحاظ رتبه در عرض هم بودن. هر کدومشون حیثیت جدا می طلبیدن و حیثیت هایی که در عرض همند در ذات وارد می شدن و ذات می شد متکثر. ولی این چنین نیست، ترتیب زمانی به نشون نیست. اگه ترتیب زمانی باشه ارضیت رتبی بینشونه، زمانن ترتیب دارن ولی در رتبه در عرض همه. اگه ترتیب سببی مسببی داشته باشن در رتبه هم در عرض هم نیستن، در رتبه در عرض هم نیستن، لذا اون اولی جلوتر از بقیه از رتبهش. اون وقت اولی صادر میشه از یک حیثیت، بعدی ها دیگه از حیثیت جدید که در ذات باشه صادر نمیشند. همونطور که اشاره کردم اون حیثیت اول برای صدور صادر اول کافیست، صوادر بعدی به واسطه از همین صادر اول با اذن خدا صادر میشند. پس حیثیت متعددی رو در ذات خدا ایجاد نمی کنند، یعنی طلب نمی کنند. ایجاد که اشتباهه، طلب نمی کنند. پس ذات خدا مشتمل بر حیثیت کثیری نمیشه. همونطور که عرض کردم، شما اشاره کردید که اشیاء خارجی با اینکه متکثرن صدورشون خدا رو متکثر نمیکنه. چرا؟ چون الله ترتیب سببی مسببی صادر میشند. ببینید اگر این صدور صادرها در زمان مختلف باشن ولی رتبهشون یکی باشه، در یه رتبه باشن، چون در یه رتبه در عرض همان از نظر رتبه با هم صادر میشن، یعنی به لحاظ رتبه با هم صادر میشن و همشون تقاضا دارن حیثیتی در خدا رو، وقت لازم میاد خدا حیثیتی در عرض هم داشته باشد. بهش متکثر فلا ینسلم بها، یعنی به این کسرات وحدت و ذات. الا ترا، کلام خود صدراست داره بیان میکنه، همونطور که اشیاء خارجی که کثیرند وحدت ذاتو به هم نمیزنند چون به ترتیب سببی و مسببی صادر میشوند، همچنین این صور که مرتسمه در ذاتن وحدت ذات رو به هم نمیزنند چون به ترتیب سببی و مسببی صادر میشن. الا تراش صدور موجودات خارجی متکثر از خداوند، صدورشون از خداوند قدحی در بساطت حقه خدا وارد نمی کند؟ چرا نمیتونه قدح وارد کنه؟ لکون این کسرات صادرتن انه تعالی علی ترتیب العلی و المعلولی. اگر در کسر در اشیاء خارجه و موجودات خارجی چنین وضعیست، فکذالک معقولات المفصله الکثیره، معقولات تفصیلیش که همین صبر مرتسمن که کثیرم هستن، این نمایه ترتبت انه، ترتبت انه یعنی صدرت انه علی ترتیب، با یه کلمه هم صدور و هم ترتیب رو هر دو رو افاده کرد. ترتبت انه یعنی صدرت انه مترتبتن علاوه چن که ترتقی الیه، این کسرات به طوری صادر شدن که میرن به سمت بالا، در بالا که رسیدند میشن یک حقیقت، کسرتشون از بین میره. این من اشاره کردم همه رقیقه ها وقتی ترقیشون بدی بشن حقیقت میشن یک حقیقت. اصلا به این صورته که شما هر جا رقیقه ای رو ترقی دادید میشه میشه حقیقت واحده. مثلا فرض کنید که نمونه شما داریم، الان شما چیزی رو که دیدنیه میبینید، شنیدنی رو میشنوید، چشیدنی میچشید، بویدنی رو میبویید، لمس کردنی لمس میکنید، ولی با 5 تا قوه. حالا این ملموس، این محسوسات پنجگانه رو، این محسوسات پنجگانه رو شما یه مقداری لطیف کنید که با حس مشترک درکشند. چجور لطیفشون میکنید؟ این ماده رو که در حضور چشمه کنارش میزنید، ماده میره، صورت میمونه، صورت میاد توی حس مشترک، در باسه صورتی که ماده در مقابله میاد، در حس مشترک صورت ولو مادهش بره کنار میاد. خب حالا ملاحظه کنید یه مقدار این صورت لطیف شد، همین که لطیف میشه هر 5 تا صورت محسوسه میاد توی یه دونه حاسه جمع میشه، در حالی که این 5 تا تو 5 تا حاسه جمع شده بودن، یه ذره مجرد میشن هر 5 تاشون میان توی یکی. یعنی چی؟ یعنی 5 تا یه ذره به سمت حقیقت رفتن، واحد شدن. کسرات وقتی میگیرن به سمت بالا یعنی به سمت حقیقت میرن، هی واحد میشن واحد میشن تا به جایی میرسه که دیگه احد محض میشن. در مورد خداوندم همینطوره. این کسرات حالا چه کسرات خارجی باشه چه کسرات عقلی باشه که صور معقولن، اینا رو وقتی به سمت حقیقت ببرید، به قولیشون ارتقایشون بدید، همه میشن یکی. علاوه چن ترتقی الیه، به طوری که این کسرات ترقی میکنن، بالا میرن به سمت خدا و تجتمع فی واحد محض، جمع میشن همه تو یک واحد، همه میشن یک حقیقت. مثل همین مطلب عقلی، تمام این صحبتهایی که ما برای تبیین این مطلب عقلی کردیم، با 10 نفر حرف زدیم، 10 تا جمله آوردیم تا اون مطلب عقلی رو به این 10 نفر بفهمونیم. خب این 10 تا رو جمع کنی میشه همون یک مطلب عقلی که تو ذهن من بود، پخشش هم کنی اون مطلب عقلی میشه این 10 تا. پس ارتقا بده این کسرات رو به حقیقتش که اون مطلب عقلی است، میشه واحد. تنزل بده اون حقیقت واحد رو، میشه کثیر. فهی مع کسرتها، فهی یعنی این صور یا اون اشیاء خارجی، فرق نمی کنه. با این که کثیرند اشتملت بر همشون احدیت الذات، یعنی ذات احدی بر همه مشتمله، اونتام اشتمال حقیقت بر رقیقت، نه اشتمال من این باشه که ظرف شده برای همه، به همه آمدن تو اون تقرر پیدا کردن، این مراد نیست. مراد اینی که این واحد محض مشتمل است بر این کسرات به نحو اشتمال حقیقت بر رقیقت. از ترتیب، ترتیب سببی مسببی، یجمع الکسر واحده، این کلیه، اختصاص به خدا نداره. الان ملاحظه کردید که همه جا این چنینه که ترتیب باعث میشه همه در واحد جمع بشن. چطوری؟ مثلا دهمی که از نهمی صادر شده مندرج میشه تو نهمی، چون نهمی دهمی رو داشته که صادر کرده، پس دهمی رفت تو نهمی. نهمی و دهمی با هم دیگه میرن تو هشتمی، همه با هم میرن تو هفتمی، همینطور وقتی میرسه اون اولی همه ده تا جمع شدن تو اولی، چون اولی داشت که دومی رو صادر کرد، دومی داشت که سومی رو صادر کرد، باشه چون داشت از اول همه جمعن تو او، بعدن پخش میشن. حالا کسی بتونه این پخش شده ها رو هم جمع کنه، الهی راجعونش کنه، میبینه همون حقیقت شد، همون حقیقت واحد شد. پس ترتیب باعث میشه کثرت بره تو واحد، چه هر شدن ترتیب باعث میشه که هر بعدی بره تو قبلی، قبلی بره تو قبلتر، قبلتر بره تو قبلتر از قبلتر، همینطور بریم تا آخر. کما اشار الهی المعلم ثانی، یعنی فارابی هم به این مطلب اشاره کرده که اگر کسرات ترتیب سببی مسببی داشته باشن همه در واحد جمع میشن. به قولش گفته واجب الوجود مبدع کل فیض است و هو ظاهرون علا ذاتیهی به ذاته. من عبارت فارابی رو میخونم، همینطور که میخونم توضیح میدم، چون مطلبش از خارج گفته شده. خداوند مبدأ کل فیضه، خب این روشنه، چه فیض صور عقلیه باشند چه فیض اشیاء خارجی باشند، خدا مبدأ همشونه. و هو ظاهران علا ذاتیهی به ذاته، خدا خودش بر خودش ظاهره، یعنی علم به ذات داره به ذاته، این علم کسی بهش نداده، اجایی دریافت نکرده، به ذاته خودش پیش خودش حاضره، یعنی یا ظاهره، یعنی به ذاته به خودش علم داره، معلمی برای این علم نداشته. فله الکل. خب دقت کنید چی شد، گفت خداوند مبدع کل فیضه، یعنی ذاتش مبدع کل فیض. بعد این ذات که مبدع کل فیضه پیش خودش حاضره، پس کل فیضم پیش خودش حاضره. ببینید چی شد، ذات مبدع کل فیضه، بعد ذات پیش خودش ظاهره، بنابراین چون مبدع کل فیضه، کل فیضم پیش ذات ظاهره، پس خدا همونطور که به ذاته به خودش علم دارد، به ذاته به کل فیض هم علم دارد. اینطور نیست که صوبری بیان او رو عالم کنند، او به ذاته عالم به این صوبر هست. فلهول کل یعنی کل فیض، کل یعنی کل فیض، اونجا گفت کل فیض، اینجا میگه الکل، مضافه رو حذف میکنه به جاش الف لام میاره. فله الکل من حیث لا شست فیه، کل برای خدا هست، اما از اون حیث که این کل کثرت ندارد، با اینکه کل کثیره، میگه اون حیثی که کثرت ندارد، یعنی کل رو طورش بکن که در عین کثیر کثرتش بیفته. یعنی چی؟ یعنی رقائق رو بکن حقیقت، حال تعبیر منه، رقائق رو بکن حقیقت تا کل بیاید، از اون حس که این کل کثرت ندارد، کل بیاد ولی کثرتش رو بذاره و بیاد، کثرت رو با خودش نیاره. فهو یعنی خداوند، ینال الکل به کل میرسد، به کل عالم است، کل رو واجد است، اما نه از ناحیه کل بلکه از ناحیه خودش، خودش داشته که این کل رو صادر کرده، نه این که دارایش از این کل بگیره. فعلمه بالکل بعد از ذاتهی، علم خدا به کل فیوزات بعد خودشه، بعد ذاتشه. و علمه به ذاته نفس ذاتهی، علمش به خودش نفس ذاتشه، علم به کل بعد از ذاته، منتها بعدی که تفاصیلش بعد ذاته، همین سوال مرتسمه رو داره میگه. و یتحد الکل، اینجاش مهمه، محل شاهد صدرم همینه، یتحد الکل به نسبت الی ذاته، تمام کل نسبت به ذات خدا متحد میشن. درسته که علم به کل که همون صبرند بعد از ذاتن و علم به ذات عین ذاته، ولی این کل وقتی میان تو ذات میشن واحد، وقت اینا در ذات کسرتی تولید نمی کنن. فهوال کل و فی وحدتن، خدا کل فیض است در حالی که واحد است. ملاحظه کردید مطلب گفته شده، فقط عبارت باید حل می شد. عبارت هم اون صورتی که عرض کردم دیگه انشالله حل شده. پس مفسده سوم خواجه هم بر مشا وارد نیست و شواهدی هم بر عدم ورود داریم. شاهدی از کلام ابن سینا خوندیم، شاهدی هم از کلام فارابی خوندیم و دیدیم که کثرت خارجی یا کثرت صبر ذات رو متکثر نمی کند. پس اشکال سوم خواجه وارد نیست. اشکال چهارم هم معتقدیم وارد نیست. انشاءالله جلسه آینده بیانش میکنیم.